این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
سلام به همگی، خیلی خوشحالم که امروز هم با یه بررسی عمیق دیگه همراه شما هستیم.
بله، سلام. شما به عنوان مخاطب اخبار، آیا تا به حال به این فکر کردید که چهره یک کشور تو رسانه‌ها چطور مهندسی میشه؟
سوال خیلی جالبیه.
خب، امروز بر اساس مقاله سایت ایرانپیدیا میخوایم بریم پشت پرده سازمانی به اسم پروژه اسرائیل. این سازمان تو سال 2003 تأسیس شد، یعنی درست بعد از انتفاضه دوم که یه دوره درگیری و خشونت شدید بود.
درسته. و خب هدف اولیه‌شون هم این بود که اون چهره آسیب دیده تو جهان رو ترمیم کنن. اون اولش خیلی گسترده کار می‌کردن و راستش به 6 زبان مختلف محتوا تولید می‌کردن.
6 زبان؟ خب این خیلی زمان بره.
دقیقاً. ولی نکته کلیدی مقاله اینجاست که اونا خیلی زود متوجه شدن صرفاً ترجمه اخبار اصلاً برای بهبود تصویرشون کافی نیست.
آها، یعنی فهمیدن فقط دادن اطلاعات جواب نمیده.
برای تاثیرگذاری واقعی فهمیدن که باید احساسات مخاطب رو هدایت کنن. به همین دلیل تو سال 2012 یه چرخش استراتژیک خیلی بزرگ انجام دادن.
چه چرخشی؟ همون ماجرای تعطیل کردن بخش‌های جهانی؟
بله، دقیقاً. اونا تمام اون واحدها به زبانهای دیگر رو بستن تا کل بودجهشون رو متمرکز کنن روی یه ماشین تهاجمی برای شبکه‌های اجتماعی آمریکا.
عجب.
حتی زمان تبلیغاتی تو شبکه‌هایی مثل CNN و فاکس نیوز می‌خریدن.
می‌دونی این منو یاد یه تیم روابط عمومی میندازه که برای جمع کردن حواشی یه چهره معروف استخدام میشه. پس هدفشون اصلاً ارائه حقایق نبود.
نه، اصلاً.
اونا در واقع داشتن قاب دوربین رسانه‌ها رو تنظیم می‌کردن، درسته؟ تا مخاطب فقط همون زاویه رو ببینه که اونا می‌خوان. اما خب این کار در عمل چطوری انجام می‌شد؟
خب این تسلط رسانه‌ای صرفاً یه دفاع ساده نبود. اونا می‌خواستن سیاست‌های خاصی رو تو ذهن مخاطب آمریکایی جا بندازن. مقاله به یه سند خیلی مهم اشاره می‌کنه.
همون نظرسنجی محرمانه سال 2009؟
آهان، همون سندی که توسط فرانک لانس تهیه شد و بعداً تو نیوزویک فاش شد. اونا روی روانشناسی و مهندسی کلمات کار می‌کردن.
چطوری؟ یعنی کلمات رو عوض می‌کردن؟
دقیقاً. به سیاستمدارها آموزش می‌دادند که به جای کلمات حساس از مفاهیم مثبت استفاده کنند. مثلا توصیه اکید داشتند که به جای کلمه شهرک‌سازی از کلمه صلح استفاده بشه.
واو، صلح به جای شهرک‌سازی؟ این خیلی متفاوته.
تازه یه مثال عجیب‌تر هم هست. تخریب خونه‌های فلسطینیا رو خیلی ساده توجیه می‌کردن و بهش می‌گفتن نقض مقررات ساختمانسازی.
نقض مقررات ساختمانسازی؟ پس با این کار ذهن مخاطب یه بحران بزرگ انسانی رو در حد یه تخلف ساده شهرداری کوچیک نمایی می‌کرد.
درسته، و دیگه واکنش منفی نشون نمی‌داد.
خب این رویکرد بازی با کلمات شاید اولش جواب می‌داد، ولی تو مقاله خوندم که کم کم صدای منتقدان رو درآورد، مخصوصا ماجرای سال 2007.
آها، اون پروژه نظرسنجی خیلی جنجالی. اونا داشتن واکنش مردم آمریکا رو به ایده بمباران ایران میسنجیدن.
بله.
میخواستن ببینن چطور میتونن برای تحریم‌ها فضاسازی کنن و اونو به افکار عمومی بقبولونن.
یه لحظه صبر کن، یعنی اونا واکنش به بمبارانی کشور رو بررسی می‌کردن فقط برای اینکه ببینن چطور میتونن تحریم‌ها رو به مردم بفروشن؟
متاسفانه بله.
خب این که بیشتر شبیه جنگ روانیه تا یه روابط عمومی ساده.
این دقیقاً همون نگاهیه که منتقدانشون داشتن. گروه‌هایی مثل جی استریت که خیلی هم تو آمریکا شناخته شده هستن به شدت انتقاد کردن. اونا و تحلیلگرهایی مثل متیو داس این کارها رو حراس‌افکنی محض می‌دونستن.
منطقیه، ولی خب با این همه بودجه و فضاسازی آخرش چی شد؟
راستش با وجود تمام این تلاش‌ها و استراتژی‌های پیچیده این ماشین تبلیغاتی نتونست دوام بیاره. بودجهشون به شدت کاهش پیدا کرد و در نهایت این پروژه تو سال 2019 کاملا تعطیل شد.
خب این نشون میده که حتی این اتاق فکرها هم آسیب پذیرن. اما قبل از اینکه این بررسی عمیق رو تموم کنیم، بد نیست یه لحظه به خودمون فکر کنیم. با وجود این الگوریتم های شبکه های اجتماعی، چه روایت های هدفمندی تو فید اخبار شما داره اتفاق میفته؟
دقیقاً.
دفعه بعد که اخبار میخونید از خودتون بپرسید آیا این کلمات واقعیت رو نشون میدن یا توسط یه اتاق فکر برای هدایت ذهن شما طراحی شدن؟
سوال خیلی مهمیه برای فکر کردن. خیلی ممنون که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید.
از شما دعوت میکنیم در پادکاست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.